بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این هست که آیا جائز هست هدی مشقوق الاذن، هدیی که بریدگی دارد، پارگی دارد گوشش. مرحوم آقای خوبی فرموده لا بأسه و ان یکون الهادی مشقوق الاذن ولا مفقوبه. وجهی که ذکر میکنه اینه که میفرماید ما اگه بخوایم جمود کنیم بر صحیحه حلبی که داره که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الزهیه عن الازهیه تکون و مشقوقتن، فقال ان کان شقها وسمن فلا بأس و ان کان شقا فلا یصلح. اگه جمود کنیم بر این صحیحه باید بگیم جائز نیست قربانی کردن مشقوق الاذن، ولیکن با دو بیان ثابت میکنیم که جائز هست. بیان اول اینه که بسیاری از گوسفندها مشقوق الاذن هستند و اگر بنا بود قربانی کردن اینها ممنوع باشه لبان وشتهر، در حالی که هیچ یک از فقها ما قائل نشدن به منع. این نشون میده که این حکم حکم الزامی نیست، که این بیان درستی هست و فرمایش ایشان تمام. اما استدلال دومی که میکنه ما در اون مناقشه داریم. ایشون میگه نه، عملا گوسفندها رو اینجوری بریدگی گوش رایج هست در گوسفندها و هیچ فقیهی ملتزم نشده فیما نعلم به این که گوسفند قربانی باید گوش بریده و گوش پاره نباشه. البته بحث در مشقوق الاذن ها، مقتوع الاذن حسابش جداست، بعدن بحث میکنه. عرض میکنه استدلال دوم آی خوی اینه که در معتبری سکونی فرموده لا یزحا بالجدعا. جدعا یعنی مقتوع الاذن. ایشون فرموده خب اگر بنا بود مشقوق الاذن منع داشته باشه قربانی کردن به گوسفندی که گوشش پاره است ممنوع باشه، لغو بود بگن لا یزحا بالجدعا ای المقطوعه الاذن. چرا؟ برای اینکه قبل از این که گوش یک گوسفندی بریده بشه و قطع بشه، این قبل از قطع شدن پاره میشه دیگه. اول با قیچی یا با چاقو گوش رو پاره میکنن بعد قطع میکنن دیگه. همیشه قطع الاذن او قطع بعض الاذن مسبوق به شق دیگه. اگر بنا بود شق الاذن مانعیت داشته باشه، خب این همیشه قبل از قطع الاذن شق الاذن میشه دیگه. خب این دیگه لغو است بگن که گوسفند شما مقطوع الاذن نباید باشد. خب میگفتن گوسفند شما مشقوق الاذن نباید باشد و مشقوق الاذن اعم است از مقطوع الاذن. هر مقطوع الاذنی مشقوق الاذن هست، ولی هر مشقوق الاذنی که مقطوع الاذن نیست. پارگی دارد گوشش ولی چیزی کم ندارد، چیزی قطع نشده از گوشش، پس مشقوق الاذن میشه اعم. اگر بنا بود اعم ممنوع باشه، ذکر خاص با وجود ممنوع بودن عام، این لغوه. این فرمایش ناتمامه. چرا؟ برای اینکه آقا ما از روایات استفاده کردیم که اگر مشقوق الاذن ممنوع باشه قربانی کردنش، در صورتی ممنوعه که شقش به خاطر علامت گذاری نباشه. خود صحیح علوی تفصیل میداد، میگفت ان کان شقها وسمن فلا بس و ان کان شقا فلا یسله. اگر پاره کردن گوش گوسفند به خاطر علامت گذاری باشه که گم نشه و با بقیه گوسفندا اجتماع نشه، این اشکال نداره. اگر نه، پارگیش به خاطر علامت گذاری نیست، او اشکال داره. پس این لغو نمیشه. مقتوع الاذان مطلقا ممنوعه، چه به خاطر علامت گذاری چه به خاطر غیر علامت گذاری. اما مشقوق الاذان فیه تفصیلو، که اشکال نداره که در مرسله بزنتی به اسناد له عن احدهما داره که سئل عن الازاهی اذا کانت الاذن مشقوقتا او مفقوبتا به سمتن فقال ما لم یکن منها مقتوعا فلا بس. اگر مقتوع الاذن باشه ممنوعه قربانی کردن او، ولی اگر مسقوب یا مشقوق الاذن باشه به خاطر علامت گذاری اشکال نداره. خب وقتی اینجور شد، خب اینطور نیست که هر مقتوع الاذنی در رتبه سابقه مانع دیگری داشته باشه به نام مشقوق الاذن. نه، ممکنه مشقوق الاذن باشه به خاطر علامت گذاری، ولذا اون مانع نیست، به شرط این که منجر به قطع اذن نشود. یعنی اگر ما دلیل اول رو نداشتیم که لوکان لبان، میگفتیم دو چیز مانع است، یکی قطع الاذن، یکی شق الاذن به غیر سمتن، به جهتی غیر از جهت علامت گذاری بخوان پاره کنن گوش گوسفند را، این مانع از قربانی است. قطع الاذن هم مانع از قربانی است، مشکل پیش نمی اومد. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که آقا عرف وضع فعلی گوسفند رو که نگاه میکنه میبینه بعضی ها مقتوع الاذن هن، بعضی ها مشقوق الاذن. به مقتوع الاذن مشقوق الاذن نمیگن، ولو موقع قطع الاذن بله، عادتاً قیچی رو میذارن اول شق الاذن میکنن بعد قسمتی از اذن رو میبرن جدا میکنن. اما الان گوسفندی که مقتوع الاذنه به اون مشقوق الاذن نمیگن. بالاخره این گوسفند گوش بریده است. اون گوسفند گوش پاره است. نگید آقا این گوسفند گوش بریده یک زمانی که بریده میشد گوشش پاره هم شد بعد بریده شد. این که عرفی نیست. عرف الان رو نگاه میکنه میگه این گوسفند گوش بریده است، اون گوسفند گوش پاره است، اون گوسفند سوم گوش سوراخه، مسقوب الاذنه. لغویت لازم نمیاد. حالا همین عرض میکنم دیگه، لغو نمیشه. یه جا بگن گوشفند مقطوع الاذن رو قربانی نکنید، یه جای دیگه بگن گوشفند مشقوق الاذن رو هم قربانی نکنید، لغو نمیشه. فقط دلیل همون لوکان لبان هست که البته ما اون رو قبول داریم، چون هیچ فقیهی فیمان علم ملتزم نشده به اینکه گوسفندی که مشقوق الاذن هست قابل قربانی کردن نیست. و الا اگر برخی از فقها به این فتوا میدادن، مقتضای صناعت این بود که ما فتوا بدیم. بله، همین لوکان لبان که آرخویی فرمود اگر بنا بود قربانی کردن مشقوق الاذن جائز نباشه، برخی از فقها به این فتوا میدادن دیگه. یعنی این گوسفندایی که ما الان میبینیم اینجوره، خیلی هاش مشقوقه، اما در گذشته اونام به خاطر علامت مطمئنن خیلی هاش مشقوق بود، به خاطر علامت. و ما بیشتر تکیمون به همینی که هیچ کس فتوا نداده فیمان علم به اینکه مشقوق الاذن ولو به خاطر غیر علامت گذاری، یعنی تفصیل بیان بدن بگن مشقوق الاذن به خاطر علامت گذاری مشکلی ندارد، اگر به خاطر علامت گذاری نباشد مشکل دارد. کسی ما ندیدیم این تفسیر رو بده، این مقدار بررسی که کردیم. و الا اگر این تفسیر رو جمعی از فقها ها می دادن، مقتضای صناعت این بود که ما هم این تفسیر رو بدیم. بله، نحوه بریدگیش فرق میکنه دیگه، نحوه شقش فرق میکنه. این صاحب گوسفند به شکل خاصی گوش گوسفندش رو بریده، نه علامت گذاری میکنن دیگه. خود این روایت که میگفت که بستمتن علامت گذاری، مقتضی علامت گذاری اینه. مبتلا به بوده گوسفند مشقوق الاذن، مبتلا به بوده. و فقها ها فتوا ندادن به مانعیت شق الاذن، در حالی که اگر مانعیت داشت از مسائلی نبود که مبتلا به نباشه. مبتلا به بودنش که جای مناقشه نداره. اگر جمعی از فقها فتوا میدادن، خب مقتضای صناعت این بود که ما هم فتوا بدیم. خب فتوا هم به تفصیل بدیم، چون طبق طبق صحیح حلبی و مرسله بزنتی تفصیل هست بین مشقوق الاذن به خاطر علامت گذاری و مشقوق الاذن به خاطر غیر علامت گذاری. این تفصیل مفتابه نیست، هم کردن بر استحباب این تفصیل رو. راجع به مشقوق الاذنم، خب آقای خویی فرمودن اونم چون متعارف بوده و هیچ نهی هم نداریم راجع مسحوب الاذن، ما هیچ نهی نداریم برخلاف مشقوق الاذن که در صحیح حلبی و مرسله بزنسی تفصیل داشت، اما مسحوب الاذن هیچ نهی ازش وارد نشده. فقط در مرسله بزنسی اینجور بود، در مرسله بزنسی تعبیر اینجور آمده بود که اذا کانت الاذر مشقوقتن او مسقوبتن دسمتن، و این در سوال سائل بود، توهم نشه که این دسمتن بعد از کلمه مسقوبتن ظهور داره در احترازیت. اگر در کلام امام آمده بود که لا بأسه به ما اذا کانت الاذن مشقوقتن او مسقوبتن بسمتن، اگه این در کلام امام آمده بود ظهور در احترازیت داشت، ما میگفتیم از این روایت استفاده میشه، در مسقوبم تفصیل هست بین سمه و غیر سمه، ولی این در سوال سائل اومده و امام در جواب فرمود ما لم یکن منها مقطوعا فلا بأس، این مفهوم نداره چون قید در سوال سائل مفهوم نداره، فرق میکنه با قید در کلام امام علیه السلام، مفهوم نداره که بگیم پس معلوم میشه مسقوب الاذن لال سمه نهی داره، نه سائل از اون سوال نکرد، سائل فقط از مسقوب الاذن به سمتن سوال کرد و امام فرمود تا مقطوع الاذن نباشه اشکال نداره. پس ما هیچ دلیلی بر نهی در مسقوب الاذن ولو لغیر السمه نداریم، عنوان ناقص هم که برش صادق نیست، لوکان لبان هم که سر جای خودش محفوظه و لذا ما هیچ مشکلی نداریم. راجع به فرمایش اخیر آی خویی که فرمودن الاهوت الاولا ان لا یکون الهدی فاقد القرن او الذنب من اصل خلقته، احتیاط مستحب اینه که گوسفند یا گاو فاقد شاخ یا دم در اصل خلقت نباشه. معنای احتیاط مستحب اینه که فتوا بر اینه که اگر یک گوسفندی فاقد شاخ یا دم بود در اصل خلقت مشکلی نداره، خلاف احتیاط مستحب به قربانی کردن. این رو باید توضیح بدیم، تارتن سنف این گوسفند سنف بی شاخ و بی دم هست که اصلا مشکلی ندارد، ناقص بر او صادق نیست، تارتن سنفش شاخدار و دمدار هست، این فرد مشکل پیدا کرده که بی دم شده بی شاخ شده. یک وقت قبلا شاخ داشت دم داشت، شاخ او رو بریدن دم به او رو بریدن، قطعا ناقص برای صادقه و مجزی نیست قربانی کردن او. فقط یک فرض میمونه که این گوسفند برخلاف سنفش از ابتداء خلقت فاقد دم یا فاقد شاخ باشه. آقای خویی فرمودن به این که ناقص نمیگم، چرا؟ برای این که ظاهر اون روایتی که در صحیح علی نجفر آمده بود که اگر حیوان ناقص بود در هدیه واجب مجزی نیست، اینی که ناقص باشد حیوان به ماه و حیوانان، یعنی نقص موجب بشه که در جهت زندگی و اعاشه خللی به او وارد بشه، مثل اعور و یک چشم اگر باشه گوسفند مشکل زندگیش تغذیهش مشکل پیدا میکنه، یا اعرج اگر باشه این مشکل پیدا میکنه در راه رفتن و تأثیر میگذاره در تغذیهش و چیزهای دیگر. به نظر ما اگر قبلن شاخ داشت یا قبلن دم داشت، دمشو بریدن مقطوع و زنب شد، این هم عرفن ناقص هست به لحاظ گذشتش و هم موثقه سکونی شاملش می شد و همینطور اگر شاخ او رو ببرند، این بعید است که آقای خویی هم در این جهت مخالف باشه. بحث در جایی که اصل خلقت این گوسفند برخلاف صنفش فاقد زنب و فاقد قرن باشه. ما به نظرمون این بیان آقای خویی که نقص الحیوان به ما و حیوانون به این است که نقصش برگرده به جهت عاشه و حیاته، این درست نیست. ناقص بودن یک امر عرفی است و عرف به یک گوسفندی که برخلاف خانوادهش و صنفش دم نداره میگن این ناقصه. ما یک تعبد خاصی که نداریم که حاضر ایمان ناقص اطلاق داره دیگه، ناقص بودن ایمان چه تأثیری در زندگی او داشته باشه چه نداشته باشه. البته این نقض با آی خویی دیروز مطرح کردیم که گفته بودن لازمه فرمایش آی خویی اینه که اگر کسی گوسفند بیدم خرید بعد فهمید این گوسفند بیدمه خیار عیب نداشته باشه، دیروز از کردیم این نقض به ایشون وارد نیست، چون ممکنه آی خویی بگن من قبول دارم این گوسفند معیوبه، منش ترا شیئن بهی ایبون، اینا قبول دارم. اما عنوانی که در صحیحه علی ابن جعفر اینه که اذا کان الحیوان ناقصن، خب من این رو قبول ندارم، این قابل فهم هست، ولی انصاف اینه که عملا تفکیک این دو مطلب از هم کار سختیه. شما میگید خیار عیب هست، یعنی حیوان معیوب هست، معیوب بودنش هم به خاطر این است که دم ندارد، ولی ناقص نیست این حیوان. این یه مدت تفکیکش سخته. فل جمله ما قبول کردیم که مثلا اگر یک حیوانی دندان درد داره این ناقص نیست، ولی خیار عیب داریم اگر یک گوسفندی بخریم دندان درد داره به نحو غیر متعارف. هذا الحیوان ناقصون صادق نیست و لذا قربانی کردن به او مانعی ندارن، اما خیار عیب داریم میتونیم فصل کنیم بیرو نسبت به اون. ما اصل این تفکیک رو منکر نیستیم، اما در مثل بیدم بودن، ناقص العضو بودن، بیشاخ بودن، در ناقص العضو بودن شما از یک طرف بپذیرید که این گوسفند معیوبه و خیار عیب داریم، از طرف دیگر بگید که ما قبول نداریم این حیوان ناقصه و مانع از قربانی کردن به اوست، این تفکیک کار مشکلی هست و از آل خویی که در تعلیقه مستند و ناسه نقل شد که گفتن بعید نیست ما ملتزم بشیم خیار عیب هم در اینجا ثابت نیست، که این خیلی امر غریبی هست که التزام به این که این شخص که این گوسفند را خریده بعد فهمیده برخلاف صنفش دم نداره بگیم خیار عیب نداره، این دیگه خیلی غریبه. انکار خیار عیب من میگم غریبه. حالا شما بگید خیار شرط ارتکازی داره، اون یه بحث دیگه و اثبات اونم کار مشکلیه. معیوبه دیگه، این گوسفند معیوبه دیگه. مسئله 385. قبل از اینکه این مسئله رو بگم یه مطلبی از آقای زنجانی نقل کنیم. ایشون فرمودن که خب بعضی از گوش اگر بریده باشه یا بعضی از دم اگر بریده باشه اونم ناقصه میکنه که مطلب درستیه. اما یه اضافه دارن، میگن اگر دمش کوچک باشه، گوشش کوچک باشه، یعنی از مقدار طبیعی کوچکتر باشه، اینجا هم ناقص صرف میکنه. خب به نظر میاد شاید مقصود ایشون هم همین باشه که تفصیل بدیم هر کوچکیه غیر متعارفی عرفاً معنی ناقص بودن نیست. حالا به طور غیر متعارف دمش کوتاهه، میگیم این گوسفند ناقصه، بالاخره دم داره، برخلاف متعارف دمش کوچکه اما دم داره، گوش داره ولو گوشش کوچکه برخلاف متعارف. اگر در حدی اون این کوچک بودن گوش و دم که به نقص عضو عرفاً منتهی بشه، یعنی عرفاً بگن این ناقص العضوه، بله قبول داریم این ناقص سر میکنه، اما صرف کوچک بودن برخلاف متعارف این کافی در صرف ناقص بودن نیست. بله میگن حاضر ایوان ناقصون یا برخلاف متعارف این اگر مثلا گوش این گوسفند برخلاف متعارف در صنفش کوچک هست گوشش یا دمبش، این بهش میگن ناقص، یا باید اونقدر کوچک باشه که عرفاً منتهی بشه به این که این بگن ناقص العضوه. من فهم کنم هر کوچک بودن برخلاف متعارف موجب صدق ناقص العضو بودن نشه، باید تفصیل داد. اگر تابع عرف هستیم، اگر صدق کنه که این ایوان ناقصه به خاطر کوچک بودن گوشش یا کوچک بودن دمش، خب ملتزم میشین به این که قربانی کردن او صحیح نیست. همین رو عرض میکنم دیگه، من هم همین رو دارم میگم دیگه، میگم کوچک بودن، بله اونقدر غیر متعارف، به قول ایشون پای گوسفند به جای مثلا 30 سانت بشه مثلا 10 سانت 5 سانت. خب این ناقصه دیگه، قد کوتاه بودن نقص نیست، ولو از متعارف قد کوتاه‌تر باشی نمیگن این انسان ناقص الخلقه است. به قول شما معیوب، ناقص الخلقه نیست. گوشش برخلاف متعارف کوچکه، میگن ناقص الخلقه. اگر ناقص صرف کنه مجزی نیست، ولی صرف کوتاه بودن از مقدار متعارف این کافی نیست برای صرف ناقص بودن. خب مسئله 385، این مسئله مهمیه. ازشترا هدیان معتقدن سلامتهو فبان معیبن بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاکتفا به. اگر کسی گوسفندی خرید به خیال اینکه این گوسفند سالم است، بعد که پول اون رو پرداخت کرد دید معیوبه، ناقصه، مشهور گفتن مجزی نیست، بلکه مشهور گفتن بعد از ذبح هم اگر معلوم بشه ناقص بوده مجزی نیست. فقط مرحوم شیخ طوسی در تهذیب برخلاف استبصار، برخلاف مبسوط فرموده اگر بعد از نقد ثمن و پرداخت پول این گوسفند فهمید این گوسفند معیوبه، مجزی است. در تهذیب استدلال میکنه، خوب دقت کنید، به صحیحه عمران حلبی، میگه منشترا هدیان ولم یعلم ان به عیبن حتی نقد ثمنه ثم علم فقد تم. منشترا هدیان ولم یعلم ان به عیبن حتی نقد ثمنه، بعد از نقد ثمن فهمید که این حد معیوب است، فقد تم، یعنی هدیش مجزی است. در تهذیب فرموده ما طبق این صحیح عمران حلبی فتوا میدیم، فقط تمه، یعنی هدیش تامه دیگه، تمش این هدیش مجزی است. بعد ایشون فرموده که در مقابل این صحیحه عمران حلبی، کلام شیخ رو در تهذیب دارم نقل میکنم، که تنها کسی است که در میان فقهای متقدمین در یک کتاب قائل شده که بعد از نقد ثمن اگر فهمید قربانی معیوب است، این قربانی مجزی است. تا نوبت رسیده به آقای خویی، آقای خویی هم همین فتوا رو داده که طبق همین عبارت مناسک، از اشترا هدیان معتقدن سلامته فبان معیبن بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاکتفاء به. بعد از اینکه ثمن رو پرداخت کرد فهمید این حد معیوب بوده. مرحوم شیخ در تهذیب فرموده دلیل ما بر اجزا صحیح عمران حلبی است، اما صحیحه علی ابن جعفر که داره الرجل یشتر الازهیت اورا فلا یعلم الا بعد شرائها هل تجزی ان؟ قال نعم الا ان یکون هدیا واجبا فانه لا یجوز ان یکون ناقصا. صحیح علی بن جعفر میگه اگر کسی بعد از خریدن قربانی فهمید اعور هست این قربانی، معیوب هست، اگر هدیه واجب باشه مجزی نیست، چون در هدیه واجب هدیه ناقص مجزی نیست. مرحوم شیخ فرموده خب اینو هم میکنیم بر جایی که قبل از نقد ثمن علم به عیب پیدا کنه، فلا یعلم الا بعد شرائها که در هدیه واجب فرمود مجزی نیست، میگیم تفصیل داریم، بین تفصیل هست بین ما قبل نقد ثمن و ما بعد نقد ثمن. اگه قبل از نقد ثمن بفهمد مجزی نیست و صحیح علی بن جعفر رو بر او هم میکنیم. بعد مرحوم شیخ فرموده صحیح معاویه ابن عمار هم همین طوره. صحیح معاویه ابن عمار که در تهذیب نقل کرده، خوب دقت کنید، در تهذیب اینجور نقل میکنه، میگه رجل یشتری هدیا فکان بهی عیب و عور او غیره فقال ان کان نقد ثمنه رده و اشترا غیره. ان کان نقد ثمنه، در تحذیر اینجور نقد کرده، رده و اشترا غیره. سعیه معاویت ابن عمار در تحذیر اینجور نقد شده، میگه اگر کسی قربانی خرید بعد دید معیوب است، اگر پولش رو پرداخت کرده پس بده این قربانی رو و قربانی دیگه بگیره. در تهذیب دقت کنید، ان کان نقد ثمنه رده و اشترا غیره. دقت کنید، ایشون فرموده که خب اینم توجیه میکنیم، اینم حمل میکنیم بر جایی که قبل از نقد ثمن میدانست. میگه این صحیح معاویت ابن عمار رو هم حمل میکنیم، این صحیح معاویت ابن عمار رو اینجور نقل میکنه تو تهذیب، میگه من ان کان نقد ثمنه رده و اشترا غیره، میگه اینو هم میکنیم بر جایی که قبل از نقد ثمن علم پیدا کرد به معیوب بودن. جایی که قبل از نقد ثمن علم پیدا کند به معیوب بودن، اینجا امام فرموده است ان کان نقد ثمنه رده و اشترا غیره. این عبارت تهذیبه. تهذیب چاپ شده روایت رو اشتباه نقل کرد. اگه میخوایید روایت رو طبق نقل شیخ در تهذیب پیدا کنید، رجوع کنید به مدارک. در مدارک کلام شیخ طوسی رو در تهذیب نقل میکنه و همین نقلی که ما گفتیم. شیخ طوسی در تهذیب میگه ما معتقدیم اگر کسی قربانی بخرد ببیند معیوب است، اگر بعد از نقد ثمن، بعد از پرداخت ثمن بفهمد معیوب است، مجزی است، به خاطر ما رواه الحلبی، به خاطر صحیح حلبی. و اما صحیحه علی ابن جعفر و صحیحه معاویت ابن عمار، این دو تا صحیحه را حمل میکنیم بر جایی که قبل از نقد ثمن علم پیدا کند به عیب این حدیث. اگر قبل نقد ثمن، پرداخت ثمن این حیوان معلوم بشه، دیگه این مجزی نیست. ولیکن این صحیحه معاویت ابن عمار در استبصار و در کافی جور دیگه این نقش شده، اینجور نقش شده: رجلون یشتری هدیان فکان بهی عیب و عورن او غیره فقال ان کان نقد ثمنه اجزع عنه و ان لم یکن نقد ثمنه رده و اشترا غیره. اصلا نقل عوض شد. در تهذیب طبق نقل صاحب وسائل و نقل صاحب مدارک روایت اینجوری بود: ان کان نقد ثمنه رده و اشترا غیره. تو تهذیب اینجور بود، تو تهذیبی که نقل صاحب وسائل هست و نقل صاحب مدارک، و شیخ در تهذیب گفت اب نداره. ان کان نقد ثمنه رده و اشترا غیره، میگیم در صورتی این واجب است رد این حد و شراء غیر آن که قبل از نقد ثمن علم به عیب پیدا کند. اما در نقل استبصار و نقل کافی و این تهذیب چاپ شده که اشتباه چاپ کردن، البته روایت اینجوریه: ان کان نقد ثمنه فقط اجزع، این حیوانی رو که دیدید معیوبه، اگر پولش رو پرداخت کردید مجزیست ولو معیوب، و این لم یکن نقد ثمنه رده و اشترا غیره، اگر پولش رو پرداخت نکردید این گوسفند رو پس بدید، گوسفند سالم بگیرید. در استبصار فرموده به نظر ما این روایت که طبق فتوای شیخ در تهذیبه، شیخ در تهذیب طبق همین نقل تفصیل داد بین نقد ثمن و غیر نقد ثمن، ولی تو استبصار این روایت رو توجیه کرده. خوب دقت کنید، در تهذیب چون نقل به این نحو بود که انکان نقد ثمنه رده و اشترا غیره، مجبور شد یه جور توجیه کنه که با نظرش در تهذیب دور بیاد. در استبصار این نقلی که در استبصار داشت مطابق با نظر تهذیبش بود که تو استبصار اون نظر رو قبول نداره. تفصیل بین علم به عیب قبل نقد ثمن و بعد نقد ثمن رو در استبصار قبول نداره، مطلقا میگه هدیه معیوب مجزی نیست، چه قبل از نقد ثمن عیب را بفهمیم چه بعد از نقد ثمن. در استبصار روایت رو کامل نقد کرده که مطابق با نظرش در تهذیب، ولی میگه این روایت در مطلق هدیه، اما صحیحه علی ابن جعفر در هدیه واجبه، ما این تفسیر رو در هدیه مستحب قبول میکنیم. در هدیه مستحب مثل هدیه عمره مفرده، هدیه حج افراد قبول میکنیم. اگر معیوب بود چون هدیه مستحبه تفصیل میدیم، قبل از نقد ثمن بفهمی معیوبه مجزی نیست، بعد از نقد ثمن بفهمی معیوب مجزی است، اما در هدیه مستحب. در هدیه واجب صحیحه علی ابن جعفر میگه ان کان هدیان واجبا فلا یجوز ان یکون ناقصا، تو هدیه واجب تفصیل نیست، هدیه معیوب ولو بعد از نقد ثمن بفهمی معیوب مجزی نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.